أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. بعد از اینکه جریان ملک و ملک آسمان ها و زمین را مال خدا دانست و بعد از اینکه فرمود همه اینها در پیشگاه خدای سبحان ساجد و ذاکر و مصلی و نماز گزاره، بعد از جریان تبیین پیدایش باران و ابر و غربالی باریدن بارونها و بعد از ذکر تفاوت لیل و نهار جریان آفرینش دابه ها را ذکر کرد. برخی ها نظیر فخر رازی این قول را احسن الاقوال تلقی کردند که این کلمه مما متعلق به دابه باشد نه خلقه. والله خلق کل دابت مما، یعنی هر جنبنده‌ای که از آب هست مخلوق خداست. با اینکه این قول را ایشون احسن الاقوال تلقی کردن یه قول صاحبی نیست، چون در صدد بیان این است که هر دابه مخلوق خداست نه هر دابه‌ای که از آب است. و اگر درباره انسان گفته شد که انسان اصلش از تین است و نسلش از آب، این رو غلبه است. و اگر وجود مبارک مسیح سلام الله علیه نه از تین بود نه از نطفه، این مخالف آیات نیست، چون آیات در صدد بیان غالب است نه کل، بیان عادت است نه معجزه. این که فرمود والله خلق کل دابت مما، اون بیانی هم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان داشتن، این منصوص نیست روایتی داشته باشیم که دلالت کند اصل این عناصر از آب است، بعد آتش پیدا شد، بعد هوا پیدا شد، بعد خاک پیدا شد، این منصوص نیست، ایشون باید ثابت بشن. و اگر چون که در روایات شما فحص کنید، ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه این مطلب هست که خیلی از دابه ها از نطفه، این یک سخنیست روشن. بعد مطلب دیگری که در تفسیر علی ابن ابراهیم هست این است که این بیان غالب هست که دابه ها بعضی ها روی شکم، بعضی ها روی دو پا، بعضی روی چهار پا حرکت میکنند. از وجود مبارک امام صادق است که برخی از حیوانات با دست و پاهای بیشتری حرکت میکنند، یعنی این محمول بل غالب است. اما برخی ها خواستند بگویند به این که اطلاق مشی بر قسم اول مثل ماهی، مثل مار، مثل کرمهای زمینی و مانند اون، این مثلا مجاز است به مانند آن. برای اینکه کودک وقتی مادامی که زهر دارد ظاهر، یعنی اینکه رو شکم راه می رود، زهر در مقابل مشی است. کودک وقتی که رو شکم رو سینه سینه خیز حرکت می کند نمیگن مشی، وقتی ایستاد و به راه افتاد میگن به راه افتاد. معلوم شد مشی در مقابل زحف است. این سخن لا ثواب است، برای اینکه نسبت به انسان و امثال انسان که حرکت اصلیشون رو مشی رو دو پاست یا بعضی از حیوانات چهار پاست، این اگر زحفی باشد یعنی سینه خیز باشد، این ناظر به تطور دوران اوست که در دوران کودکی زحفی یعنی سینه خیز حرکت میکند، وقتی رشد کرد یه قدی بالا آمد رو دو پا یا را چهار پا حرکت میکند. این معناش این نیست که زحف مش نیست، مش رو کل دابتن و عصبه هاست. بنابراین رو سینه رفتن رو شکم رفتن هم حقیقتا مشی است. بعد این که فرمود ان الله على كل شيء قدير، ممتنعات لا شيء، شيء نیستن. مرحوم صدوق رضوان الله در اون کتاب شریف توحیدشون نقل میکند که کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه عرض کرد که آیا خدا میتواند کره زمین را مثلا در یه جسم شبیه تخم مرغ قرار بدهد بدون اینکه اون زهر توسعه پیدا کند و بدون اینکه مظروف کوچکتر بشود؟ آیا این چنین هست یا نه؟ خب مستحضر که سائل ها یکسان نیستن. در یه روایت پس یه جواب مثلا اقناعی داد که او خیلی خوشش آمد، گفت بزرگتر از زمین را یعنی آسمان و زمین اون مجموع را خدا در چشم تو قرار داد. او هم قانع شد و ساکت شد و رفت. ولی این کسی که آمد آدم دقیقی بود. حضرت فرمود به این که والذی سألت لا یکونو، خدا بر شی قدیر است، لا شی که شی نیست، ممتنع لا شی است. مظروفی در ظرف کوچک بدون اینکه ظرف توسعه پیدا کند یا مظروف کوچکتر بشود یا همین چیز محال است. نظیر دو تا پنجتا بین محال عقلی و محال عادی هم فرق است. محال عادی معجزه پذیره، اما محال عقلی ممکن نیست که شکافی در اون راه پیدا کند. فرمود اونی که تو سؤال کردی لا یکون، این کانه کانه تام است، لا یکونی هم لا شی. بنابراین آیاتی که دارد از باب تخصیص چیز خارج نشده، همش تخصصا خارج شده. ان الله على كل شيء قدير، ممتنعات لا شيء. مطلب دیگه این که فرمود تا کنون چهار جاست که میفرمود ما آیات مبین را یا آیات بین را نازل کردیم. در سه جا خطابی در کار هست، اما در این جای چهارم یعنی آیه 46 هیچ خطابی نیست. نفرمود قد انزلنا الیکم آیات مبینات. اون سه قسمت با خطاب همراه است. قسمت اول آیه اول همین سوره مبارکه نور است که فرمود سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. در آیه 18 همین سوره فرمود و یبین الله لکم الآیات. در آیه 34 که گذشت این بود که فرمود ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. در هر سه قسمت یه مخاطبی دارد، اما در این قسم چهارم در این آیه 46 فرمود لقد انزلنا آیات مبینات، دیگه خطابی در کار نیست. همونطوری که سید الاستاذ رضوان الله اشاره فرمودن سرش همین زید آیه است که فرمود والله یهدی من یشا. اگر خطاب بود این هدایت هم به مخاطبین توجه می شد، در حالی که این اصل عام است، اختصاصی به مخاطبین ندارد. تا روز قیامت اصل کلی این است که والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این هدایت ملاحظه فرمودید هدایت پاداشی است، نه هدایت من ارائه طریق. اون هدایت ارائه طریقی که هدن لناس است، خدای سبحان همگان را هدایت کرده است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس، این برای همه مردم هدایت است. اما همون و من یؤمن بالله یهد قلبه، اگر کسی اهل ایمان بود، اهل اعتقاد بود، عمل صالح داشت، از هدایت پاداشی ترفیع می‌بندد. اون وقت قلبش شوق عبادت دارد، این شوق به رفعت عطیه الهی است. بعضی ها از گناه منزجرند، این عطیه الهی است، این پاداش است، این پاداش که خدا به هر کس نمیدهد. فرمود ان تطیعوه تهتدوا، اگر هدایت ابتدایی باشد که این اتحاد مقدم و تالی است، که این ضربت به شهد المحمود است، که خب معلوم است اگر کسی مطیع خدا باشد در هدایت است دیگر. اما اینکه شرط و جزا دارد، فرمود ان تطیعوه تهتدوا، معلومش هدایت پاداشی است نه هدایت ابتدایی. یا من یؤمن بالله یهد قلبه، خب اگه هدایت ابتدایی باشد که با ایمان همراه است، که همون اگر کسی بخواهد خدا قلبش را هدایت کند باید مؤمن باشد، یعنی اون هدایت ابتدایی را با تحصیل بکند تا از هدایت پاداشی ترفیع بندد. اینجا همون والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، این هدایت پاداشی است، اون گرایش ها، اون علاقه ها، اون میل هایی که هست فیض خداست. اون انزجار از معصیتی که در افراد پیدا می شود این هم فیض خداست. بعد حالا افراد رو تقسیم می کند. از بیانات نورانی امام باقر سلام الله علیه قبلا خوندیم که حضرت فرمود خودتون رو بر قرآن عرضه کنید، چون قرآن میزان دیگه. انسان آیا سبک وزن است، سنگین وزن است، چقدر وزن اوست، چقدر سبک است، آیا خالی است؟ فرمود بعضی ها وقتی خودشون رو به قرآن عرضه می کنند معلوم شه یک ظرف خالی هست و افعیدتهم هوا، یعنی خالیه، چیزی تو دلشون نیست، قلبشون نیست، درونشون نیست، یه لاشه دارن که بدن است که این هیچ، در قلبشون که با ایمان باشه خالیه. اما یه عده وزینن، یه عده سنگینن، خودشونو باید بر قرآن عرضه کنن. اینی که ما گفتن محاسبه کنید، این محاسبه مستحضرید فرع بر مراقبت است. اول آن باید مراقب باشه همه عقاید و رفتارها و گفتارها و نوشتارها و منش و کوشش خود رو یادداشت کنه. این چی نیست که در موقع محاسبه فقط اون کارهای خوب یادش باشه، اون خسارت ها یادش نباشه، وگرنه این ما ربح تجارت هم میشه. کدوم تاجر نفع میبرد به جز یرجون تجارتن لن تبور است؟ اون تاجری که خسارت ها را بنویسه، درآمد ها را بنویسه، بعد جمع‌بندی کنه. اگه کسی خسارت ها را ننویسه، فقط درآمد ها را بنویسه، که تاجر نیست. یه ده فما ربح تجارت هم، چرا؟ البته یه ده که منافق و امثال ذالکن حسابشون جداست. اینا که مراقب نیستن اون خطرات را یادداشت نمی کنن، فقط عبادت ها یادشونه. در موقع محاسبه خودشون رو طلبکار بهشت خلاف میکنن و این درست نیست. آدم باید در موقع مراقبه اون چی که سود اوست یادداشت کنن، اون چی که زیان اوست یادداشت کنن. این گفتن هر شب قبل از خواب محاسبه کنید، بررسی کند سود زیانش رو بسنجد. به ما فرمودن خودتون رو بر قرآن عرضه کنید. قرآن کریم رو دقیق ترین راه مشکلات ما را حل می کند با صبر و تقسیم. فرمود یه عده مؤمنن، یه عده کافرن، یه عده منافقن، یه عده مریض القلبن، یه عده خلط و عملن صالحن و آخر سیاه هستن. راه های حل هم نشون داد. ما باید بفهمیم کدوم یک از این چهار گروهیم. راه های حل ما مشخص است. انشاءالله مؤمنی یا معاذالله غیر مؤمنی یا معاذالله منافقی یا ممکنه ضعیف الایمان باشیم. اینا را داره مشخص میکنه. میفهمد اینا به حسب ظاهر میگن آمنا بالله یک و بر رسول دو. دو مطلب است برای اینکه این با تکرار شده. اگر سخن از اطاعت باشد دیگه سخن از تکرار با نیست، برای اینکه اطاعت پیامبر همون اطاعت خداست دیگر. ولی اگر ایمان باشد باید هم به توحید وجود خدا، وحدانیت خدا، لیس کمثله شیء و مانند آن ایمان بیاوریم یک، بعد به وحی نبوت ایمان بیاوریم دو، که وجود مبارک حضرت پیامبر است، خاتم انبیاست، دارای معجزه است، کتابش هم قرآن است، اینا مربوط به رسول است، که آمنا بالله یک و به رسول دو. این وظیفه هم است. در موقع عمل هم آمنا و صدقنا اطاعت بکنی. اما یه عده میگن این که فرمود و یقولونه درست است که این قول مفهوم ندارد، ولی اگر در مقام تهدید باشد و قرینه او را همراهی کند، یعنی فقط اینا با لغلغ لسان حرف میزنن و یقولونه میگن اون چه که در سوره مبارکه فتح آمده همین را تأیید میکند. آیه 11 سوره فتح این است که سیغولو لکل مخلفون من الاعراب شغلتنا انبارنا و اهلونا فاستغفر لنا یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم. این یقولونه گاهی در مقابل یفعلونه است، گاهی فقط لغلغه لسانه. اینجا فقط لغلغه لسان مراده برابر آیه 11 سوره فتح. اینا یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا، اما موقع عمل برمیگردن یه وقت است که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. خب اینا فی قلوبهم ضعفون. یه وقت است نه واقعا معتقد نیستن، اینا کسانی هستن که منافقن، فی قلوبهم مرض مانند. گاهی مرض قلب اطلاق می شود بر ضعف ایمان، اون قرینه می خواهد. اون جایی که الذین فی قلوبهم مرضون در کنار منافقین وارد شده است، فرمود به این که منافقین پرهیز کنن و الذین فی قلوبهم مرضون هم احتراز کنن. فی قلوبهم مرض در کنار منافقین قرار گرفته، معلوم شه ضعف ایمان هم یه نحوه مرضه. نظیر اون چی که در سوره مبارکه احزاب آمده است که همو لا تخزان بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض و قول نقول المعروف. اگر کسی نگاهی به نامحرم دارد و در نامحرم طمع می کند، این برابر آیه سوره مبارکه احزاب قلبش مرض دارد و این مریضه. این دیگه نفاق نیست. پس گاهی الذین فی قلوبهم مرضون منظور افراد ضعیف الایمانن، گاهی هم منافقن. این مرض قلب مشترک است. مرحله شدیدش که دیگه قابل درمان نیست نفاق است، مراحل ابتداییش که قابل علاج است همون ضعف ایمان. فرمود اینا میگن آمنا بالله، ما موحدیم یک، و به رسول مسلمانیم دو، اما موقع عمل میرید رو برمیگردونن. منشأ این حرف ها چیه؟ گفتن یکی از منافقین با یکی از یهودی ها تو مسائل حقوقی نزاعی داشتن. اون یهودی چون میدونست حق با اوست میگفت بریم تو محکمه پیامبر شما. اینو گفت که بریم پیش کعبه. تو میدونستن اون رشوه میگیره و مسئله رو به سود این منافق حل میکنه. اون یهودی میدونست که وجود مبارک پیامبر منزه از رشوه و ارتشاست و بریم اینجا. خب این که میگوید ثم یتولى فریق منهم، این رو تحلیل میکنه قرآن کریم که چی جور میشه که انسان در برابر فرمان خدا سرپیچی میکنه. منشأش چیه؟ یا کفر از معاذ الله، یا نفاق است، یا ضعف ایمان. چرا؟ برای اینکه این سرپیچه کردن بر اساس صبر و تقسیم و به صورت قیاس استثنایی، یا به این است که معاذ الله دستگاه دین جاهل است، یا دستگاه دین غافل است، یا دستگاه دین ساهی است، یا دستگاه دین ناسی است، یا دستگاه دین معاذ الله اهل رشوه است و تالی و اصلهی محال. پس اگر خطری هست در اثر بیراه رفتن این هاست. اینا یا منافقن یا فی قلوبهم هم مرض و اول حق. این صبر و تقسیم را از یک سو، تحلیل قیاس استثنایی از سوی دیگر، حقانیت همه جانبه کتاب آسمانی و شریعت از سوی سوم، نفاق یا فی قلبه مرضون که جامعشون ظلم است از سوی چهارم نتیجه گیری میکند. میفرماد اونها همه باطل است، این یکی حق است و اینه که اینها ظالمند، دارن به خودشون ظلم میکنن. این اساره این چند تا آیه است که باید بخونیم. اقتضای طبیعی بشر رو ذات اقدس اله میدونه و برابر اون هم حب صادر میکنه. یه وقت است که ضرورت هست، خب ضرورت از هر طرفی بیاید حکم شارع هم از اونجا برداشته میشود. رفع امتی، حالا اگه الجا است، استقرار است، اکراه است، سهو است، نسیان است، جهل است، حکم برداشته میشه، میشه رفع. چون انسان در سعه قرار دارد، الناس فی سعت مالای علمه. و اما اگر نه یه خواسته دارد، همه خواسته ها را شارع مقدس جواب مثبت داد. وجود باره که از تعمیر اونطوری که تو نهج البلاغه است داشتن سخنرانی میکردن، یه جمعیتی هم در خدمت حضرت بودن، یه نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود اگر یه وقتی طمع کردید، اونم که تو خونه دارید همینه، شما بیش از این هم حاجت ندارید، خب چرا خودتون رو میسوزونید؟ این چیزی نیست که یه چیز دیگر باشه، که اونی که تو خونه شماست هم همینه. خب راه ازدواج رو مهیم کرده، ما دیگر رو میخواد که همه سیئات رو داشته باشه بعد بگیم دین سخت گیری کرده. اینطور نیست. این بیان شفاف رو حضرت و نهج البلاغه دارد دیگر. اگر مال باشد به اون بیشتی نخوشم، دنبال چی میگردی؟ خب برای چی تراش و کوشش بکنی؟ خود اون دستشویی ها رو پر کنی؟ برخی از فرشته ها مأموریتشون اینه که انسان که رفت عند قضا الحاجه سرش خم کنه، بگه ببین چی کار کردی. این که گاهی انسان سر خم بکنه اون دستگاه توالتی میبینه، اون لگنه میبینه، این رو فشار فرشته هاست. این تو این روایات هست که ببین چی کار کردی. خب تمام نیازها رو شارع مقدس بیان کرده، بقیه میشه باطل. چه کسی محبوب تر و عزیزتر از خدا برای ماست؟ خب فرمود ثم یتولى فریق منهم بعد ذلک، میگن آمنا بالله یعنی موحدیم، و بر اثر تعدد این متعلق که وحی و رسالت غیر از مسئله توحید است، این کلمه با تکرار شده، آمنا بالله و بالرسول. اما در اطعناتی که جواب تکرار نیست، برای اینکه رسول هر چی میفرماید و خداست دیگر. ثم یتولى فریق منهم، بعضی ها موقع آزمون اعراض میکنن، نه اینکه بعضی ها اعراض نمیکنن، بعضی اعراض میکنن، اینا همشون هر کدامشون موقع امتحان بشه اینا اعراض میکنن. این که فرمود و ما اولئک بالمؤمنین مال همشونه. در قبال اینها آیه 51 هست که اینا میگن آمنا، چه به خدا، چه به پیامبر، چه به احکام و شریعت او، به عملا هم اطاعت میکنن. در قبال کافر و منافق و ضعیف و ایمان مؤمنن. منتها اینجا سخن از کافر مطرح نیست، یا سخن از منافق است، یا سخن از ضعیف و ایمان. فمود به ازا دو الالله و رسولهی لیحکام بینها، میبینید اینجا دیگه ضمیر مفرد است. وقتی اینا دعوت میشن که بیاد به محکمه خدا و پیامبر، خب محکمه خدا را پیامبر اداره میکنند دیگه، یعنی دین خدا را پیامبر اداره میکنند دیگه. لذا ضمیر مفرد است، لیحکمانیست، لیحکمه بینهم. دعوت مبارکه انفال هم گذشت به این که استجیب لله ولی رسول ازا دعاکم، نه دعواکم، سخن از تصنیه نیست. خب چون دعوت خدا و وسیله پیامبر ابلاغ می شود دیگه. اینجا فهمون لیحکم بینهم، این لیحکم بینهم هم ذات اقدس الهات مشخص کرده که حکم اینها چیست، خدا چیر حکم میکند. آیه 105 سوره مبارکه نساء، انا انزلنا الیک کتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک الله، نه بما رأیته. رأی اون حضرت در دین که دخالت ندارد، ارائه الهی است، تعلیم الهی است، اشهاد الهی است، اینا مشاهده میکند و بازگو میکند. خب این گروه در حقیقت حرف خدا را ترد میکنند. حالا رازش چیه؟ چرا حرف خدا را رد میکنند؟ اینا حرف خودشون رو میخوان گوش بدن. تو سوره مبارکه انعام گذشت که اینا اصلا میان در مجلس شما که حرف خودشون رو بزنن، نه حرف تو را بشنوند. فرمود رسول من، یه عده میان که فقط حرفای خودشون رو بزنن، نه که حرف تو را بشنوند. اونا که میان حرفای تو را بشنوند، سلام ما را به اونا رو برسون. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، که این شرح تو سوره مبارکه انعام گذشت. قبلا رسم بود که واعظها بالای منبر که می‌رفتن اول به مستمعین سلام می‌کردن بعد شروع کردن. الان هم تو خطبه های نماز جمعه این رسم هست. اصلش ادب قرآنی است که ذات اقدس اله به پیامبر فرمود وقتی میخواد درس بگی، مجلس تعلیم کتاب و حکمت داشته باشی، اینا که آمدن حرفای خدا و پیامبر رو بشنود اول سلام بکن. و اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. اون اوصها که از مستمعان سلام را از تو تلقی میکنن، او هدیه از مستمعان سلام مرا از زبان تو تلقی میکنم. این چنین نیست که انسان نیرزد یا نتواند سلام خدا را تلقی کند. انسان به جای میرسد که میتواند سلام خدا را به دیگری برساند. الان ما در عزای به سر پیغمبری، ما به سید شهدا چی میگیم؟ میگیم السلام علیکم عبدالله، این سلام خودماست. علیکه منی سلام الله، این کم مقام نیست. به حضرت عرض میکنیم من آمدم سلام خدا رو به شما عرض کنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، این سلام خودماست. علیکه منی سلام الله ابدا ما بقی تو بقی اللیل و النهار. همه اینها درسه. خب ما کجا؟ کی ما رو به اینجا رسونده؟ چی جور شده که ما حالا این لیاقت پیدا کردی که سلام خدا رو بخوام به سید شهدا برسونی؟ این هم به برکت خود اوناست دیگه. پس مؤمن این قدر را داره، این دستور هست که اگر خودش رو نبیدد و در حوزه نورانیت اونها وارد بشود، سلام خدا را تلقی میکند. یک، به پیشگاه سالار شهیدان تقدیم میکند. دو، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقی تو بقی اللیل و النهار. و این مقام اونقدر شیرین است که عرض بکنیم خدا یا این رو از ما نگیر. ولا جعله الله آخر الله ببندین زیارت کن. این هست. حالا ما خودمون رایگان میفروشی مطلب دیگر است. خب فرمود اینا برای چی این کار رو میکنن؟ چرا اعراض میکنن؟ اینها مشکل جدیشون چی هست؟ از چی میترسن؟ فرمود به این که و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم ازا فریق منهم معرضون. چرا اعراض میکنن؟ بر چی برمیگردن؟ و این یکل لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگر به سود اونها باشه که میان، اگر به سود اونها نباشه نمیان. پس همیشه حق محور نیستن، هوا محورن. یهوم و هوم نفسه، اون کسی که ظالم است یهوم و هوم نفسه، فقط هوس محور است، خود محور است، خودش میخواد. اگر حق به سود او بود میآید، اگر حق به سود او نبود نمی آید. معلومش اتخذ اله و هوا دیگر. این هست. حالا ممکنه خدا اینا کرده انسان در یه گوشه اینجور باشه، باز بالاخره این باید معالجه بشه دیگه. اگر کسی دائما اینجور بود که معلومش یا کافر است یا منافق، اگر در یه مقطع اینطور بود حکمش همین است. حالا این را با جنبندی بکنیم، صبر و تقسیمش مشخص بشه یک، قیاس استثنائیش هم مشخص بشه دو، تا بشه آیه مبین و مبین و بیانه این سه. الان تا حال چهار جا ما خوندیم که خدا فرمود ما شفاف حرف میزنیم. شفاف یعنی منطقی، یعنی دو تا چهار تا. اگر قیاس استثنائی شد، اگر صبر و تقسیم شد، اگر تحلیل شد، دیدیم که چهار امر است، سه تاش یقینا باطل است، یکیش حق، میشه شفاف و روشن دیگه. این که چهار بار تا کنون فرمود ما حرفامون شفاف است، رو همین تحلیل دیگه. فرمود و ازا دعو الى الله و رسولهی لیحکم بینهم ازا فریق منهم مؤرضون و ان یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. در کمال اذعان و اقرار و خضوع با سرعت میان تو محکم. خب چرا اینجوره؟ چرا اگر حق به سود اینها نبود نمیان، به سود اینها بود میان؟ افی قلوبهم مرضون، یعنی اما ان یکون لمرض فی قلبهم، که این معنیش ضعف ایمان است. اما ان یکون لارتیاب فی قلبهم، این معنیش نفاق است یا کفر، که البته کفر باطنی است به ایمان ظاهری، چون فعلا اون کافر مطلق از محل بحث نیست. ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله، که اینم باز به ضعف ایمان یا به مرض نفاق برمیگرده، از روانی. حافه یعنی جار، جور کرده است. میگن حیف و میل کرد، حیف و میل کرد، عصف حیف، این هم معنی جور است. خب اعتصاف همین حیف است. خب فرمود که می ترسید که معاذ الله پیامبر ظلم بکنه، جور بکنه، و منشأش هم حالا یا جهل است یا سهو است یا نسیان است یا رشا و ارتجاز معاذ الله، اینم که محاله. ام یحیف الله علیهم و رسوله، پس اما اون اما اون اما اون و تالی به اصله مستحیل، بل اولئک هم الظالمون، اینا دارن ظلم میکنن، هم ظلم به شریعت میکنن، هم ظلم به اون طرفی که ذی حق است میکنن، هم ظلم به خودشون میکنن که در بخشای قبلی گذشته و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. قبلا ملاحظه فرمودید که ظالم و مظلوم دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، دو تا مصداق میخواد. ما درباره خودمون عالم و معلوم داریم که دو تا لفظ است، دو تا مفهوم، ولی یه مصداق. ولی ظالم و مظلوم حتما دو تا مصداق میخواد. معلوم شه یه مرحله از درونمون را، اون مرحله عالیه نفس ملکوتی را، ذات اقدس اله عنوان چراغ به ما داد، ملک ما نکرد، ما امینیم. و هر خطری که متوجه میشود بریم به اون ظلم میکنیم، یعنی این خود حیوانی دارد به اون خود انسانی ستم میکنه. وگرنه اتحاد ظالم و مظلوم که فرض صحیح ندارد. افی قلوبهم مرضون ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف الله علیهم و رسوله و تالی به اصله مستحیل، لذا با بل اضرابیه فرمود بل اولئک هم الظالمون. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.